اهل تسننی با نگاه وهابی بتواند یه مقداری این آتش رو سیراب کنه، که خب در حقیقت عدم توفیقش در واقع شرایطی رو پدید آورد که این رو در طول سالیان دراز نخواهند دید، اما جزء اهداف عالی اونها و مدتدار اونها خواهد بود.
بسیار خب، متشکرم آقای شامانی. در بخش قبل اشاره داشتید به بازیگران مختلفی که در منطقه غرب آسیا ایفای نقش میکنن، بازیگران منطقه‌ای مثل عربستان سعودی چه نقشی رو ایفا میکنن و چه برنامه‌هایی رو در منطقه دنبال میکنن و همراهان و همپیمانان اونها باز چه در عرصه منطقه و چه فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و کشور اروپایی در تشدید ناامنی‌ها چه اقداماتی رو دارن؟
وقتی میخواییم نقش کشوری مثل عربستان سعودی رو بررسی کنیم، شاید بد نباشه یک نگاهی به چگونگی تشکیل این کشور و بنیانهای تشکیل دهنده این کشور یا به قول اندیشمندان ژئوپلیتیک عوامل بنیادین این کشور بندازیم. عربستان کشوریه که تقریبا از سال 1927 به جام جهانی پیوست. قبل از اون هویت مستقلی نداشت، تحت سیطره عثمانی بود و پیش از اون هم در تاریخ تقریبا میشه گفت که غیر از یک برهه در خصوص اسلام نقش زیادی نداشته و هویت سیاسی خیلی پررنگی نداشته. از اوایل سده حاضر، زمانی که این کشور شکل گرفت، برای اینکه بتونه به عنوان یک کشور به وجود بیاد، دو عامل رو به عنوان خودش ایجاد کرد. اولی مسئله وهابیت بود که استفاده از علمای وهابیت برای ایجاد یک مشروعیت دینی بود و این تفکر رو به عنوان بنیان قدرت خودش قرار داد. و دومی مسئله حمایت کشور آمریکا و تأمین امنیت عربستان توسط آمریکا بود، همون قراردادی که نفت در برابر امنیت بسته شد بر روی کشتی با بین رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا و پادشاه عربستان. کشوری که بنیان خودش رو، هویت خودش رو و امنیت و موجودیت خودش رو از یک بازیگر جهانی میگیره و خودش این ثبات قدرت رو در داخل نداره، یقینا وقتی که تبدیل به بازیگر میشه، بازیگری میشه که در زمین دیگر قدرت ها بازی میکنه. همونطور که ما دیدیم زمان آقای ترامپ رای آورد، به علت اینکه عربستان از خانم کلینتون حمایت کرده بود، اولین اقدامی که انجام داد شد این بود که از آقای ترامپ دعوت کرده و 400 میلیارد دلار قرارداد بستن که بتونن رضایت و نظر مثبت آقای ترامپ رو به سمت خودشون جلب کنن. خب این کشور ما نمیتونیم به عنوان کشور مستقل ازش یاد کنیم، از این جهت هم هست که بازیی که در منطقه انجام میده در راستای بازی حامیان خودش هست یا اربابان خودش هست. اگر میاد جنگ یمن رو ورود میکنه، اگر در مقابل ایران میسته، اگر وهابیت رو ترویج میکنه، اگر تغییر موضع میده و آزادی رو طرح میکنه، در جهت تکمیل کردن برنامه های بازیگران بزرگ هست. منتها بازیگران جهانی در پی چه هستن؟ بازیگران جهانی در پی این هستن که بتونن در منطقه ما از طریق بازی سازی، که فعلا بازی سازیشون از طریق تقسیمات جغرافیایی در این چند قرن اخیر با این قاعده بوده، بتونن پایه‌های خودشون رو مستحکم کنن. مرزهای ما رو نگاهی کنید شما دوستان ما، اگر به مرزهای پیرامونی ما نگاه کنن، در شمال آذری های ما و آذری های آذربایجان، در شمال غرب آذری های ما و ترکان ترکیه، پایین تر میایم کرد های ایران، کرد های عربستان، پایین تر میایم عراق از میخوام، عرب ایران، عرب عراق، سیستان همینطور، عرصان خدمتون خراسان همینطور و ترکمن ها هم نگاه میکنم همین شکل. مرز های ما به شکلی ترسیم شده که بین یک قوم رو فاصله انداخته و بدترین مرز همین مرزه. در سایر کشور همجوار ما هم به همین شکله. همون مشکلی که الان پاکستان و هند در منطقه کشمیر دارن.
تحریک از اون طرف هم داره صورت میگیره.
بله همون طرف. بازیگران منطقه‌ای سیستمی که دارن ایجاد کردن و به وسیله اون سیستم دارن بر منطقه حکومت میکنن، افزایش ناامنی، افزایش اختلاف و درگیر کردن کشورها با مشکلات داخلی و مرزی. این مسئله هستش که از این طریق میتونن کشورها با خودشون وابسته میکنن. جنگ ایران عراق چرا به وجود اومد؟ اختلاف مرزی. ایران و پاکستان اختلافی دارن به واسه مباحث مرزی. قطر و امارات اختلافی دارن تقسیمات ارضی و مرزی. خب ببینید این باعث میشه که در کشورهای بزرگی مثل ایران حکومت درگیر منازعات بشه، نتونه بازیگری خوبی انجام بده. در کشورهای کوچکی مثل قطر، امارات، حکومت‌ها برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو حفظ کنن وابسته میشن به قدرت برتر. همین مسئله باعث میشه که قطر پایگاه هوایش در اختیار آمریکا قرار بده. همین مسئله باعث میشه که بحرین بزرگترین پایگاه آمریکا رو بتونه تأمین کنه براش. من این خاطر هستش که من گمان میکنم، جنبندی کنم عرایزم رو، گمان میکنم سیاست هایی که عربستان داره به واسطه وابستگی که به آمریکا داره تکمیل کننده پازل قدرت آمریکا و انگلیس در منطقه است، آمریکا خصوصا و سایر بازیگران، نوع بازی که دارن بازی ایجاد ناامنی و اختلاف افکنی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه است که باعث نفوذ قدرت آنها در منطقه میشه.
متشکرم جناب روح‌الله قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن. آقای قاسمیان سلام، عصرتون بخیر باشه. آقای قاسمیان سلام بر شما. آقای قاسمیان صدای ما رو دارین؟ خب همکاران من در تلاش هستن ارتباط رو برقرار بکنن که بتونیم با آقای قاسمیان هم در زمینه موضوع برنامه گفتگو داشته باشیم و ایشون هم مشارکت داشته باشن در بحث ما که نگاهی داریم به نقش ایران در ایجاد امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 2786-1035 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو. شما از زن شنونده همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید و همچنین برنامه های مورد علاقتون رو اگر که موفق بشنیدن نشدید یا مایل باشید که مجدداً بشنوید از طریق نرم افزار ایران صدا میتونید که دنبال بفرمید. ارتباطمون با آقای قاسمیان برقرار شده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای قاسمیان سلام بر شما.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای قاسمیان، به اعتقاد اصالی علت یا علل افزایش تنش‌ها و بحران‌ها در منطقه غرب آسیا چی هست و در بخش قبل با شمانی که صحبت می‌کردیم بازیگران مختلفی رو ایشون توضیح دادن و همچنین آقای صدر حسینی، این بازیگران مهمترین هدفی که دنبال می‌کنن از ایجاد تشنج در منطقه غرب آسیا چی هست و مشخصاً چه کشورها و ملت‌هایی رو هدف قرار دادن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم اعلام کنم پشت فرمون هستم، حالا میزنم کنار، شاید یه وقتی یه جای آنتن نده در جریان باشید.
بسیار.
در خصوص بازیگران ما سه سطح بازیگر داریم. یکی بازیگران محلی و منطقه‌ای داریم که عمده‌ترینش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبلش ایران بوده، بعد جمهوری اسلامی ایران هست که در بعد تولد یک انقلابی در نظریه‌های رئاسه بین الملل ایجاد کرد و دین و مسائل دینی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی قدرت در ساختار نظام بین الملل مطرح کرد. یعنی اگر قبل از اون آموزه‌های دیگه در توری ها مطرح بودن، ولی با تولد انقلاب اسلامی ایران تحولات منطقه بر اساس مسائل دینی نیز یک هویت خاصی گرفت و بر اساس ارزش‌ها و هنجارها و هویت‌هایی که بر اساس مسائل دینی تعریف شد، عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور در وسط بلوک شرق و غرب اقدام موجودیت کرد که از 40 سال پیش تا الان این بازیگری جمهوری اسلامی ایران به شکل‌های مختلف در سطح منطقه خاورمیانه و همچنین فراتر از منطقه خاورمیانه ظهور و بروز پیدا کرد. خب در کنار جمهوری اسلامی ایران کشوری مثل ترکیه هست، کشوری مثل عربستان هست، حالا قدرت نرمی مثل مثلا قطر با الجزیره در طول سالهای گذشته اتفاق افتاده، کشوری مثل مصر هستن که در این منطقه ظهور و بروز دارن. در سطح فرامنطقه ما شاهد قدرت‌نمایی روسیه و چین در سطح منطقه غرب آسیا هستیم و فراتر از منطقه در رأس آن آمریکا به اضافه اروپا، کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس و آلمان. این سوال که مثلا چرا این کشورها در غرب آسیا حضور دارن، یکی از عمده‌ترین دلایلش بحث انرژی هست. منطقه غرب آسیا سرشار از منابع انرژی که از دهه‌های قبل مورد توجه دولت‌ها و حاکمیت‌های استعمارگر و سلطه‌گر بوده و هست. هنوز هم یکی از علت‌های اصلی سیاست‌ها، جنگ‌ها، درگیری‌ها، مناقشات در منطقه غرب آسیا بر اساس همین موضوع انرژی هست که ما شاهدش. نکته دیگه علت حضور و تغییر و تحولات، حتی درگیرسازی کشورهای منطقه غرب آسیا با همدیگر، بحث اسلام هست و اسلام حراسی. ببین از زمان خیلی قدیم تا الان کشورهای اروپایی بعد از دزدیدن علم و تمدن و فرهنگ اسلام بیشتر سعی کردن دولت‌های اسلامی را به گونه‌ای از طریق وابستگی تکنولوژیکی از هر نظر به خودشون وابسته نگه دارن و از طرف دیگر فرهنگ اسلامی رو تحت شعا و خطه‌دار بکن. خب ظهور و بروز گروهک‌های تکفیری، نمیدونم وهابیت به عنوان یک گروهک منحرفه، بهادیت، همه اینا ابزارهایی بوده در جهت منافع غرب و در جهت دردسر آفرینی، چالش آفرینی و به عقب راندن توسعه و پیشرفتی که در کشورهای اسلامی غرب و آسیا. خب اینم میتونه یکی از علتاش باشه که به طور خیلی خلاصه و کلی این بوده که اسلام را به عنوان دشمن خودش میدونستن که به هیچ عنوان توسعه و پیشرفت چه در عرصه تمدنی فرهنگی چه در عرصه تکنولوژیکی نمیپذیرفتن. بر اساس همین در منطقه غرب آسیا به عنوان قلب سپنده جان اسلام همیشه سعی میکردن کشورهای اسلامی رو با همدیگر درگیر کنن و هنوز هم این سیاست پابرجاست. اون سیاستی که روباه پیر استعمارگر انگلیس، سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، رو بر همین اساس پایه‌گذاری کرد، یا کشورهای اسلامی رو دچار تجزیه کرد، یا سعی کرد حکومت‌های یک پارچه‌شون رو با چالش مواجه کنه که در برخی کشورها موفق شد، در برخی کشورها هنوز این سیاست ادامه است. نکته سومی که در این وسط میتونیم بیاریم تولد رژیم جعلی و صهیونیستی که از روز تولدش تا الان یکی از علتهای اصلی بازیگری دولت‌های غربی بوده در رأس آمریکا در منطقه ما، به خاطر حفظ امنیت و راهبرد رژیم جعلی و صهیونیستی بوده که هنوز هم ادامه داره و این الان از سال 2011 می‌بینید که کشورهای حوزه پیرامونی رژیم صهیونیستی درگیر شدیدترین درگیری‌ها و اختلاف‌ها هستند. دولت ملی رنگ باخته، اختلاف‌های قبیله‌ای داریم، طایفه‌ای داریم، درگیری‌های داخلی داریم، جنگ داخلی داریم. عمده این سیاست‌ها به خاطر وجود رژیم جعلی صهیونیستی که آمریکا و اروپایی‌ها به دنبال خرید امنیت، خرید سرزمین و برقراری سیاست‌های پایدار برای این رژیم جعلی است. به نظر من این دلیل اصلی مناقشات منطقه غرب است.
خیلی متشکرم آقای قاسمیان، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
خدا بخیر و خدا نگهدار. آقای صدر حسینی، قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشیم، از بخش قبل و صحبت که جناب داشتین یک نکته رو من یادداشت کردم که بپرسم ازتون، چون که طولانی نشه و بخش صحبتمون بخشمون، موضوع عادی سازی روابط و به تبریگر آشکار سازی روابط که جناب علی توضیح دادین، در این بین برای عربستان چه نقشی باید ما قائل باشیم؟ خب عربستان پیش از همه این کشورها ارتباطات جسته گریخته‌ای رو با رژیم صهیونیستی داشته، بعضن به صورت علنی و بعضن غیر علنی، اما خب در همین روزها هم شاهد بودیم که بن سلمان یه سر نظری ازش منتشر شد، شاید بشه گفت در راستای همون ایران حراسی که جناب علی توضیح دادید باشه، که از ترس ایران مدعی بود که از ترس ایران رابطه با رژیم صهیونیستی رو علنی نمی‌کنه. هم چقدر این موضوع درست هست و هم برای عربستان در این بین چه نقشی باید قائل باشه؟
من میخوام قبل از اینکه به این سوال اخیر شما پاسخ بدم بگم چرا عربستان تا الان آشکارسازی نکرده. خب خاطر مبارک،
سوال منم همینه مرتضی.
آره، خاطر مبارک جناب عالی و جناب عالی دکتر و شنوندگان هست که در طول همین یکی دو ماه گذشته دائم اسم کشور عربستان بعد از امارات، قبل از بحرین، بعد از بحرین، همش برده میشد که عربستان. تقریبا از همون ابتدایی که امارات این خیانت رو کرد و خائن بودن خودش رو به جهان اسلام به قول مقام معظم رهبری اثبات کرد، بنده نوشته هام و گفته هام نشون داد که سعودی ها نمی توانند در شرایط کنونی عادی سازی کنند. این حرف اخیری هم که اگر درست باشه از آیه سلمان زدن، بن سلمان، محمد بن سلمان زدن که ما از ترس ایران این کارو نمی کنیم، یه فرافکنی است اگه درست باشد. چرا؟ به دلیل اینکه شرایط کنونی در این جغرافیایی که به نام عربستان سعودی مطرح هست جوری نیست که بتونه این کار رو انجام بده. چرا؟ بخش قابل توجهی از سرزمین عربستان الان در اختیار خودش نیست. شرقیه، بخش شرقی عربستان در اختیار خودش نیست، درگیری‌های شدید داره. یک حکومت نظامی ناننوشته در کل عربستان حاکمه. اختلافاتی که بین شاهزادگان وجود داره، اختلافاتی که بین حوزه دینی وهابی، مفتیها و پادشاه و دستگاه در حقیقت سلطنتی در اونجا وجود داره، مشکلی که در حال حاضر آقای محمد بن سلمان با سند BC مخصوص عربستان خواست اون رو حل بکنه و اون در حقیقت سکولار کردن بخش عمده‌ای از جامعه عربستان بود و هنوز موفق نشده، علی‌رغمی که اتفاقاتی افتاده و کارهایی رو که انجام داده. هنوز جامعه سنتی قبیله‌ای است. ما یه زمان وقتی میگیم جامعه سنتی کشور خودمون رو میگیم، یه زمان میگیم کشور سعودی سنتی قبیله‌ای است. خب خیلی کار داره تا بتواند این شرایط رو، بنابراین به این دلیل. و آخرین دلیلی که اینجا میتونم خدمتون اشاره کنم، مشکل بودجه‌ای که الان 5 سال کسری بودجه و به خصوص امسال که 20 در سال 2020 بسیار کسری بودجه سنگینی رو سعودی‌ها دارن تحمل میکنن. حالا دلایلش هم همون بحث آرامکو و شرایط ناامنی که در حوزه نفتی سعودی‌ها وجود داره، کاهش قیمت نفت و همه این عوامل شرایط رو اجازه نمیده سعودی این کارو بکنه. باز برای که بتونم این بخش رو جمع‌بندی کنم باید بگم که از ترس داخل خودش است. اگر این کار رو انجام بده به احتمال قریب به یقین، حالا این جایگاه خادم الحرمینی و اینها رو من فعلا کاری بهش ندارم که مربوط به خارج از مرز میشه، اما در داخل کشور سعودی‌ها اگر این کار رو بکنن به تجزیه روبرو میشن و به یک اختشاش و آشوب و درگیری بسیار شدید روبرو میشن. بنابراین به این دلیل الان سعودی ها نمیتونن این کار رو انجام بدن و شرایط برشون فراهم نیست. اما اینطور هم نیست که نخواهند.
و چه نقشی در کشور دیگه دارن؟ یعنی عادی سازی کشور دیگه.
خب ببینید، جایگاه سعودی ها در بین کشورهای اسلامی، بالاخره مکه و مدینه اونجاست، حرمین شریف اونجا هستن و قطعا اگر این اتفاق می دانستند که می توانند سعودی یک پارچه رو بدون توجه به این موارد که بنده خدمتون عرض کردم، مثل امارات، مثل بحرین، می توانستند مسئله عادی سازی رو انجام بدن، مطمئن باشید اولین کشور می بود. چرا؟ چون بعدش مثل یه دومینو در یه سرازیری همه این کشورهای دیگر می آمدن می پیوستن. اما شرایطی که خدمتون عرض کردم در سعودی اجازه این کار رو نمیده. حالا یه مقایسه کوتاهی هم بکنم بین سعودی و امارات و بحرین. ببینید، 2/3 جمعیت بحرین مهاجر هستن، کارگران فصلی. حالا فصلی ممکنه 2 فصل، 3 فصل، 3 فصل پشت سر هم باشن، اما جمعیت ندارن. اما در سعودی اینطور نیست. بحرین جمعیتی که شورش بکنه در قالب بیداری بتواند اقدامی رو بر علیه آل خلیفه انجام بده وجود نداره، اما در عربستان وجود داره و نشون دادن که اگر کوچکترین تعللی در حقیقت اون سرکوب عمومی در عربستان کاهش پیدا کنه، ممکنه که دیگه چیزی از کاخ و آل سلمان باقی نمونه. اینی که گفتن ما از ترس ایران هست و غیر و ذالک، این غضب الهی بوده که این حرف رو دارن میزنن و فرافکنی میکنن. داخل خودشون بسیار مشکل داره.
و چرا این سازش با رژیم صهیونیستی و تعبیر دیگر عادی سازی و آشکار سازی رو خیانت باید قدم داد بکنیم و چه تأثیری این خیانت در امنیت منطقه داره؟
ببینید، از دو دیدگاه میتونیم این رو پاسخ بدیم. یک دیدگاه ایدئولوژیک به عنوان این که ما نباید یک کشور غاصبی که سرزمین های فلسطینیان رو غصب کرده، یک حکومت در حقیقت کاملا غیر ضد دینی رو که ما خود بحث یهودیت نداریم، بحث صهیونیسم رو داریم، با او ارتباط برقرار کنیم و به اون در حقیقت مشروعیت بدیم. این یک بابت از نگاه ایدئولوژیک. و نکته بعدی از جهت امنیت که جناب علی فرمودید، یعنی در حقیقت اگر این اتفاق بیفته، ما آمدیم یک حصن حصین، یک دیواره محکم برای امنیت رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی ایجاد کردیم. بدین شکل در واقع ما آرمان فلسطین رو زیر پا گذاشتیم. اینی که میگه چرا خیانت نام میشه، یعنی آمدیم خون فلسطینیان و همه مجاهدان برای آرمان فلسطین در طول 70 سال گذشته رو نادیده گرفتیم و پا روی خون اونها گذاشتیم. نکته بعدی که در همین قالب باید خدمتتون عرض کنم این است که رژیم غاصب صهیونیستی اثبات کرده است که نه از جهت سرزمینی به حق خودش، که البته هیچ حقی نداره در این سرزمینی که الان هست، نه به خاکی که الان درش هست، در حقیقت میتوانیم بگوییم که او بسنده میکند، چرا که او از نیل تا فرات رو خواسته و در اهداف بلند مدتشون موضوع نیل تا فراته. اینی که میفرمایید از جهت امنیتی اگر این عادی سازی تسری پیدا کند به کشورهای عمده جهان اسلام، ما باید بدانیم که رژیم صهیونیستی در یک فاصله بسیار کوتاه لشکرکشی برای گسترش سرزمینی خودش و از بین بردن مناطق اسلامی که امروز به نام کشورهای دیگر در نقاط مختلفی که پیرامون او هستند خواهد داشت. من این نکته را به عنوان آخرین نکته بگم. ببینید، او یه دخالتی رو رژیم صهیونیستی در قالب حضور اماراتی ها در یمن داره انجام میده. یک جزیره وجود داره در یمن، فاصله 30 کیلومتری سرزمین یمن، به نام سقطرا. آقای دکتر شادمان حتما الان مد نظر مبارکشون است. ساخت و ساز این جزیره رو اماراتی ها با شرکت های رژیم صهیونیستی عقد قرارداد کردن. چرا اینو گفتم؟ برای که تصور نکنیم که اگه بگیم خیلی خوب ما میتوانیم دور رژیم صهیونیستی دیوار بکشیم و او دیگر دست اندازی به جاهای دیگر نخواهد کرد. به دلیل نگاه قاصبانه‌ای که رژیم صهیونیستی داره، ممکنه بعضی از نقاط مختلف در جهان اسلام رو تصرف کنه و اون رو الحاق کنه به جهت حکومتی به حکومت خودش، علارغم اینکه از جهت خاک الحاق نشده باشند. یعنی یک نگرانی بسیار زیاد در حال حاضر در سرزمین یمن حضور این شرکت ها و رژیم صهیونیستی در اونجاست. پس این نکته رو باید توجه داشته باشیم که هم از جهت ایدئولوژیک و هم از جهت امنیتی این عادی سازی میتواند امنیت منطقه و امنیت منطقه گسترده ای از جهان اسلام رو تحت شعاع قرار بده.
متشکرم. آقای شاهانی، در بخش قبل توضیح دادید به نقشی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای داشته، مثل سوریه، مثل مجرای کردستان عراق و اقداماتی که داشته، مهم شد و نمونه‌ای از این دست. هم بفرمایید که جمهوری اسلامی چگونه تونسته این نقش رو ایفا بکنه و از بحرانی تر شدن شرایط منطقه جلوگیری بکنه و هم چرا اساسا مهم هست برای جمهوری اسلامی امنیت منطقه از این دست و از این منظر که موضوعاتی مثل اونچه که مثال زدید هم جناب علی و هم صدر حسینی جمهوری اسلامی وارد میشه و تلاش میکنه که موضوع رو حل و فصل بکنه و جلوی بحرانی تر شدن شرایط رو بگیره.
بله، من فقط یک توضیح کوچک عرض کنم در مورد سوالی که از آقای دکتر پرسیده شد. آقای دکتر به واسطه هم دانش و هم تجربه میدانی بالایی که دارن توضیحات خیلی کاملی دادن و این رو بنده عرض کنم چون جزء شنیدار بنده است، این نیست که عربستان برای ایجاد ارتباط با اسرائیل اقدامی انجام نداده باشه. نامه‌ای که 2 سال پیش پادشاه عربستان به آقای عرض خدمتتون که رئیسشون نخست وزیر اسرائیل نوشت، پیامی همراه نام داده شد به وزیر امور خارجه عربستان که اینو به مقامات اسرائیل اعلام کنه، که این پیام خیلی قابل تأمل بود. پیام این بود سلام منو به برادرم برسانید. خیلی معنی داره، یعنی اینکه عربستان شاید عملا وارد فاز قرابت و ایجاد ارتباط رسمی با اسرائیل نشده باشه، منتها در پشت پرده این روابط در حال جریان هست که آقای دکتر خیلی زیبا اشاره فرمودن. اما در مورد این که فرمودید که ایران چرا به مقابل با این گروه ها داره میپردازه، اولی مسئله اینه که ما اگر منطقه خاورمیانه رو نگاه کنیم، منطقه خاورمیانه یک منطقه‌ایه که دین اکثرا مردم دین اسلامه و خب نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظامیه که ساختارش و هویتش هویت دینیه بر اساس آموزه‌های ایدئولوژیک ما اگر جایی دیدیم که مسلمانی در جایی در خطر است، اخلاقاً و دیناً و شرعاً موظف هستیم که از اون حمایت کنیم، همونطور که دیدیم در عراق برادران مسلمان اون در خطر بودن، همونطور که دیدیم در سوریه در خطر بودن، در افغانستان، در یمن در خطر بودن. حالا ممکنه که این حمایت ها مستقیم باشه مثل اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد، ممکنه دیپلماتیک باشه یا ممکنه به ابعاد دیگه ای باشه انجام بشه. منطور این حمایت رو اولین مسئله همون بحث اعتقادیه و خب نظریه که مطرح هست به عنوان ام القری جهان اسلام، ایران به عنوان ام القری و اون یک جور رهبر معنوی در جهان اسلام وظیفه داره که از مسلمانان جهان حمایت کنه. مسئله دوم برمیگرده به این که منافع کشور ما هم اقتضا میکنه. ببینید اگر در همسایگی شما دعوایی باشه، اگر سنگ به سمت شما نیاد صداشون که میاد، آسایش سلب میشه. خب ما میبینیم پیرامون ما همطور که عرض کردم خدمت شما، منطقه ما منطقه جنگه بر اساس اون چیزی که قدرت‌های بزرگ جهان تقسیم بندی کردن و خب اگر ما اجازه بدیم که هر کاری اونا میخوان انجام بدن، ما جدای از آن که امنیت اون از بین میره، جدای از آن که آسایش اون از بین میره، شاید موجودیت ما هم به خطر بیفته. اگر دیروز کردستان جدا میشد، مستقل میشد، امروز ما شاید دچار مشکلاتی بودیم. اگر عراق داعش میومد و میگرفتش، همسایه ما میشد یک حکومت متحجر، خب یقینا ما در دوچار مشکلاتی می شدیم. پس بحث منافع ملی کشور و بحث امنیت کشورم هست، باید ورود پیدا کنه. اما شکل حمایت به چه شکلی هست بسته که به تهدید داره. ما یک جایی مثل قضیه سوریه لزوم پیدا می شه که به شکل نظامی ورود کنیم، یک جایی مثل قضیه افغانستان یه مقدار داستان نرمتریه، ما به شکل اقتصادی ورود می کنیم، یک جایی مثل جنگ آذربایجان. هر دوتا کشورهایی هستن که ما رابطه حسنه باشون داریم و خب برای ما حفظ امنیت هر دو کشور مهمه، از بعد سیاسی ورود پیدا میکنیم. پس جنبندی میکنم عرضم رو، اینکه ما چرا در مخاطرات و جنگهای پیرامونی ورود پیدا میکنیم، بحث اعتقادیمونه، بحث منافع ملیمونه و بحث امنیت ملیمونه، به چه شکلی این ورود رو انجام میدیم، پس بنابر نوع تهدید یا نظامیه یا سیاسی یا اقتصادی یا هر کدوم از ابعاد دیگه‌ای که لازم باشه.
خب جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده که در عرصه‌های مختلف شرایط امنیت منطقه رو حفظ بکنه، ساختار صلح منطقه‌ای رو حفظ بکنه. نمونه‌های مختلفی داشتیم مثل مدل صلح هرمز هم که از طرف رئیس جمهور ارائه شده بود. شکل منطقه‌ای و وضعیت موجود ژئوپلیتیک منطقه رو تلاش می‌کنه که حفظ بکنه و مانع از به هم ریختگی اون بشه. از طرفی می‌بینیم که دشمنان جمهوری اسلامی و دیگر فعالان چه در عرصه منطقه چه فرامنطقه‌ای همواره مقابل این حرکت‌ها حرکت می‌کنن و تلاش دارن که این اقدامات به